ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. با تبریک فرارسیدن ایام امامت و ولایت دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. میلیون ها مسلمان در سراسر جهان نماز عید سعید قربان را در صفوفی به هم پیوسته و با شکوه اقامه کردند. مردم بسیاری از کشورها از جمله مالزی، اندونزی، پاکستان، کنیا، فلسطین و سایر کشورهای جهان نماز عید سعید قربان را با شکوه خاصی برگزار کردند. شیعیان عراق به ویژه زائران و مجاوران حرم سیدالشهدا هم با حضور در بین الحرمین نماز عید قربان را اقامه کردند. مردم سوریه هم عید قربان را عید بزرگ می نامند.
مردم سوریه عید قربان را عید سعید می نامند. آنها به شکرانه نعمتهای الهی به طور باشکوهی در آیین نماز عید شرکت می کنند.
الله اکبر.
بشار اسد رئیس جمهور و مقامات ارشد این کشور نیز با حضور در یکی از مساجد دمشق در این مراسم شرکت کردند.
یرا ان کل امت.
شیخ شریف سبا در خطبه های نماز عید قربان پیروزی مردم مستضعف غزه بر صهیونیست ها را از خداوند منان مسئلت خواست.
وعتبنا علی برخی دولت های عرب را که در توطئه علیه مردم فلسطین هم دست با صهیونیست ها شدند به شدت سرزنش میکنیم.
در حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هم آیین نماز عید قربان در فضای معنوی خاصی برگزار شد.
مبارک للامه الاسلامی.
عید قربان را به عموم امت اسلامی تبریک میگویم.
مجدد العهد.
با ولی امر مسلمین امام خامنه ای عهد و پیمان میبندیم که تا پیروزی نهایی در مسیر مقاومت ایستاده ایم.
نمازگزاران هم برای پیروزی و سربلندی امت اسلامی و نصرت اهالی مظلوم غزه دست به دعا برداشتند. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
اعمال حجاج بیت الله الحرام فردا به پایان میرسد. حجاج پس از وقوف در عرفات و مشعر به منا رفتند و پس از رمی و حلق عید قربان را جشن گرفتند.
حجاج بیت الله الحرام پس از وقوف در عرفات و راز نیاز با خدای خود به سوی مشعر حرکت کردند.
تمام تشخصات، تمام امتیازات، رنگ‌ها، نژادها همه رنگ می‌بازه و یادآوری میشه فردای قیامت و صحرای قیامت.
اینجا مشعر الحرام است. حجاج از اذان صبح تا طلوع آفتاب اینجا وقوف می‌کنند.
در روز عید قربان نخستین رمی جمرات با پرتاب 7 سنگ به جمره عقبه صورت گرفت. پس از آن حجاج به قربانگاه می روند و حلق می کنند. اکنون زمان خروج از لباس احرام است.
بعد از تراشیدن سر یا تقصیر کردن حاجی از احرام خارج می شه و روز عید قربان اعمال او تمام میشه.
عید مبارک.
خدا را قسم میدیم به خوبان درگاهش، به آقامون امام زمان که به زودی زود فرجی حاصل کنه برای همه مظلومین عالم، مخصوصا مظلومین فلسطین و غزه.
سید عدنان محقق، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه ی خبرها. عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی. در پی کسالت و بستری شدن حضرت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از ایشان عیادت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در جریان این عیادت ضمن اطلاع از روند درمان حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ایشان از درگاه خداوند طلب عافیت و سلامت کامل کرده و افزودند:
شما در تمام این سالیان عمر مبارک و مفید وجودتون نافع بودن. این همه کتاب، این همه شاگرد، این همه دیل مدرد منتشر شده، همه خدا انشاءالله برکات شما رو باقی بدن، لطف و محافظت شما رو.
در این دیدار حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز از لطف و محبت رهبر معظم انقلاب اسلامی قدردانی کردند. حملات رژیم صهیونیستی به مناطق غزه همچنان ادامه دارد. در حمله ارتش این رژیم به چندین نقطه از نوار غزه موجب شهادت و زخمی شدن شمار دیگری از ساکنان این باریکه شد. وزارت بهداشت نوار غزه امروز اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته رژیم اسرائیل دو جنایت جدید مرتکب شده که در اثر آن 10 نفر شهید و 73 نفر مجروح شدند. با اعلام شمار شهدای جدید تعداد شهدای جنگ غزه در 255 روز به 37350 نفر و شمار مجروحان به 85400 نفر رسید. تظاهرات اعتراضی علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جهان برگزار شد.
ادامه اعتراض‌های جهانی علیه نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه. شبکه الجزیره از تظاهرات در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در عمان پایتخت اردن خبر داد. سطح اردنی پس از برگزاری نماز عید قربان با تظاهرات در اطراف سفارت اسرائیل در عمان ادامه حملات نظامیان اسرائیلی به نوار غزه را محکوم کردند. تظاهرات اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها در شهر سیدنی استرالیا هم برگزار شد. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار پایان جنگ اسرائیل در نوار غزه شدند. موتور سواران نروژی حامی فلسطین در اسلو پایتخت نروژ تظاهرات برگزار کردند. مارسی فرانسه هم شاهد تجمع در حمایت از مردم غزه بود. تجمع حامیان فلسطین در شهر توکیو ژاپن هم برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات پرچم فلسطین و تصاویر کودکان قربانی جنگ غزه را در دست داشتند. کالیفرنیای آمریکا، مادرید اسپانیا و سوئد هم شاهد تجمع مردمی بر علیه صهیونیست‌ها و حمایت از مردم غزه بود.
منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از خودکشی یکی دیگر از نظامیان ارتش این رژیم که در جنگ غزه مشارکت داشته خبر دادند. این دومین مورد خودکشی نظامیان اسرائیلی در یک هفته گذشته است. خبر دیگر این که گردانهای قسام در فضای مجازی تصاویری از کمین رزمندگان حماس و کارگزاری مین در مسیر نظامیان صهیونیست در غرب شهر غزه منتشر و اعلام کرد این نظامیان کشته و زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی هم به هلاکت 19 نظامی این رژیم در نوار غزه در 16 روز گذشته اذعان کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی کابینه جنگ این رژیم را منحل کرد. قرار است یک شورا بدون اختیارات تصمیم گیری جایگزین کابینه جنگ رژیم صهیونیستی شود. نتانیاهو کابینه جنگ را همزمان با آغاز حملات به غزه با حضور برخی از مخالفان کابینه خود تشکیل می‌دهد تا با نمود کند که در حمله به غزه هیچ اختلافی نیست، اما اختلافات به تدریج بروز کرد تا جایی که رئیس ستاد ارتش و وزیر جنگ هم مخالفت خود را با تصمیمات نتانیاهو ابراز کردند. همچنین بنی گانس، آیزنکوت و تروپیر از سران احزاب مخالف این کابینه استعفا دادند. کشورهای اسلامی برای توقف جنایات صهیونیست‌ها مصمم باشند. سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه امارات بر عزم کشورهای اسلامی بر توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه تأکید کرد. آقای باقری در این گفتگو تصریح کرد لازم است کشورهای اسلامی برای توقف سریعتر نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و کمک رسانی به مردم مظلوم این منطقه تمامی ابزارهای در دسترس را به کار گیرند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان هم در این گفتگو اظهار داشت امارات همه تلاش خود را برای توقف جنگ و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه انجام می‌دهد. فاش شدن همکاری تسلیحاتی 70 شرکت استرالیایی با رژیم صهیونیستی. همکاری تسلیحاتی 70 شرکت استرالیایی با رژیم اسرائیل بر اساس انتشار سندی از سوی لاکهید مارتین، شرکت سازنده تسلیحات نظامی آمریکا، فاش شد. موضوعی که موج خشم و انتقادها را علیه دولت استرالیا برانگیخت.
سند همکاری بسیاری از شرکت‌های استرالیایی در زنجیره تامین قطعات بمب افکن F-35 آمریکایی مورد استفاده رژیم صهیونیستی در بمباران نوار غزه ساعتی پس از انتشار از روی وبگاه لاکهید مارتین، شرکت آمریکایی تولیدکننده تسلیحات نظامی، حذف شد.
وزارت دفاع در قبال پایبند نبودن دولت استرالیا به مسئولیت‌های بین‌المللی در ارسال تسلیحات و قطعات نظامی برای حمایت از نتانیاهو اطمینان حاصل نکرده و این بدنامی یک خلأ اخلاقیه که البته برای دولت اهمیتی نداره.
وزیر دفاع نیز ضمن اشاره به ارسال قطعات فناوری دوگانه به تل آویو ادعا کرد این تجهیزات نظامی نبودند. این در حالیه که سند فاش شده شرکت آمریکایی تولیدکننده تسلیحات نظامی از همکاری 70 شرکت استرالیایی با رژیم اسرائیل پرده برداشته.
برای اطمینان از احترام حقوق بشر، کشورها تحت کنوانسیون بین‌المللی ژنو تعهداتی دارند که ناگهانی اونها درباره محل استفاده از قطعات نظامی مانع از نقض قوانین بشر دوستانه توسط آنها نخواهد شد.
رژیم صهیونیستی در حالی که به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی در دادگاه‌های بین‌المللی محکومه،
حالا دانشگاهیان، احزاب و حامیان حقوق بشر استرالیا دولت این کشور را متهم به همکاری با رژیم اسرائیل می‌دانند و خواستار قطع سریع این روابط شدن. اسماعیل کوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. رسانه‌های لبنانی از حمله پهپادی رژیم اسرائیل به خودروی در نزدیکی شهر سور در عمق خاک لبنان خبر دادند. دفاع مدنی شهری در جنوب لبنان بدون اشاره به هویت افراد از شهادت 2 نفر در این حمله خبر داد. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم این حمله را تایید کرده است. حمله نیروهای مسلح یمن به 3 کشتی نظامی و تجاری. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت نیروهای یمنی 3 عملیات نظامی را علیه 3 کشتی نظامی و تجاری در دریای سرخ و عرب با موفقیت انجام دادند. به گزارش شبکه المسیره، یحیی سری در بیانیه ای اعلام کرد برای حمایت از مردم مظلوم غزه و پاسخ به تجاوزات آمریکا و انگلیس به یمن، نیروی موشکی و دریایی 2 عملیات نظامی را در دریای سرخ انجام داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کرد به حمایت از ملت فلسطین و پاسخ به حملات آمریکا و انگلیس تا پایان تجاوز و رفع محاصره علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه خواهیم داد. ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز علیه مسلمانان در سوئد. شورای مسلمانان شهر استکهلم، پایتخت سوئد، به تازگی از رشد 40% ارسال پیام‌های نجات پرستانه و ضد اسلامی به شهروندان مسلمان خبر داده است.
ارسال پیام‌های خشونت‌آمیز و نجات پرستانه به تلفن همراه شهروندان مسلمان در سوئد حالا دیگر به پدیده‌ای همه‌گیر و با سابقه تبدیل شده است. شورای مسلمانان شهر استکهلم در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرده است
رشد 40% ارسال پیامک‌ها و حتی دیوارنوشته‌های تهدیدآمیز و نجات پرستانه علیه شهروندان مسلمان در سوئد حاکی از کمکاری مقامات و مسئولان این کشور در مقابله با افراط‌گرایی است.
دولت سوئد امیدوار است که مسلمانان این کشور در مقابل این پدیده ضد فرهنگی خیشتنداری کنند. شبکه خبری SRO سوئد هفته گذشته در خبری گفت
به نظر می‌رسد قدرت لازم در بین نهادها و مقامات دولتی برای مقابله با گروه‌های افراطی و خشونت طلب وجود ندارد، یا لااقل اینگونه نشان می‌دهند که نمی‌توانند در حمایت از صدها هزار شهر مسلمان کاری کنند.
تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد بیش از 80% از شهروندان غیر مسلمان سوئدی معتقدند دولت این کشور نسبت به حمایت از مسلمانان و تأمین امنیت آنها کمکاری می کند. حمید سوری، استکهلم، سوئد.
و طرح اذان یک پارچه در مساجد منطقه کردستان عراق آغاز شد. وزیر اوقاف و امور دینی منطقه کردستان عراق گفت روند ساماندهی و یک پارچگی اذان در مساجد این منطقه آغاز شد. وی افزود این وزارتخانه فتوای قانونی را از کمیته عالی فتوا در خصوص ساماندهی و وحدت اذان در این منطقه دریافت کرده است. وزیر اوقاف و امور دینی منطقه کردستان عراق همچنین گفت روند ساماندهی و یک پارچه کردن اذان در بیش از 400 مسجد در بخش‌های مختلف کردستان عراق اجرا شده است. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23:16 خواهد بود. با تبریک مجدد آغاز دهه امامت و ولایت با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما ملت شریف ایران، شنوندگان گرامی رادیو معارف. تشکر از همکارانم در خبر جهان اسلام و از شما که همچنان روی موج رادیو معارف هستید. 25 دوشنبه شب 28 خرداد 1403 هست، دهم ذیحجه 1445 هجری قمری، و ما همچنان با بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم انشاءالله تا ساعت 10 شب. و باز هم این ایام و عید قربان و دهه ولایت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دعوت میکنیم در این ساعت همراه ما باشید با برنامه برای ایران.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین ابتدا برنامه را مزین می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب عزیزان، موضوع برنامه برای ایران تبیین و بررسی شعار سال هست و به همین منظور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین محمد امیری طیبی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در مسائل اقتصاد اسلامی، در استودیو حضور دارند. جناب آقای امیری طیبی سلام، به برنامه برای ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و همه شنوندگان فرهیخته رادیوی معارف.
سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با ما در میون بگذارید.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
خب برنامه برای ایران برنامه ای هست که به تبیین و بررسی شعار سال میپردازه، جهش تولید با مشارکت مردم. در برنامه های گذشته کارشناس محترم این برنامه بحث های مرتبط با سیاست های عمومی دولت مردان رو مطرح کردند، اینکه حاکمیت چه کارهایی برای جهش تولید باید انجام بده. یکی از مباحثی که امروز قرار هست اون رو بررسی بکنیم بحث خصوصی سازی و ارتباطی که میتواند با جهش تولید داشته باشه. این رو با هم میشنویم از زبان کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد امیری طیبی. خب آقای طیبی، بحث خصوصی سازی من فکر میکنم که یک سکه‌ای هست که دو رو داره در مسائل مرتبط با جهش تولید. مشتاق هستیم که از زبان شما بشنویم مباحثی که در این زمینه هست.
خصوصی سازی یکی از اون نوشداروهایی است که در اقتصادهایی که بخش عمومی و دولتی بی‌ضابطه بزرگ شده و هزینه‌های عمومی بی قاعده بالا رفته است، میتواند به داد اون اقتصادها برسد.
بله.
اما متاسفانه خصوصی سازی به یک خاطره بد و یک تجربه تلخ در مملکت ما تبدیل شد، همونطور که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن. اگرچه نمی شود از اهمیت این موضوع دست برداشت و نمی شود به واسطه اون خاطره های بد خصوصی سازی رو از ریل اجرا بیرون آورد، اما باید به آسیب شناسی گذشته ماجرا در خصوصی سازی بپردازیم.
بله.
ببینید، یکی از اشکالاتی که در مواجهه با ادبیات مقام معظم رهبری ما داریم این هست، تیتر این ادبیات رو از ایشون میگیریم اما تفسیر رو از جاهای دیگه.
بله.
و این تفسیر رو در امتداد اندیشه ایشون پیگیری نمی کنیم. مطلبی که در خصوصی سازی اتفاق افتاد شبیه این بود، یعنی تیتر خصوصی سازی گرفته شد، مجری میدان گفت خب برویم خواسته رهبری معظم رو انجام بدیم. خب تعریف خصوصی سازی چیه؟ تعریف رو رفت از اقتصاد متعارف دنیا گرفت. در اقتصاد متعارف دنیا بخش خصوصی کسی است که توانایی اداره کرده 5000 نیروی کار به بالا داشته باشد. خب با این تعریف ما در ایران شاید 50 نفر بخش خصوصی نداریم. یعنی شما اقتصاد رو در اختیار این 50 نفر خاص قرار بده و ظرفیت‌های اقتصادی رو به اینها بسپار. این ترجمه اختصاصی سازی است از خصوصی سازی.
بله.
اما وقتی به دل سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری ذیل اصل 43 و 44 که اصول خصوصی سازی ما در قانون اساسی هست مراجعه میکنیم، میبینید که رویکرد مقام معظم رهبری به طور جدی به مردمی سازی است.
بله.
و ایشون از خصوصی سازی سپردن اقتصاد به واحدهای کلان مردمی، حالا به واسطه تعاونی ها و یا واسطه های دیگر رو پیگیری میکنن. اما چون مجری میدان اجرای اون تیتر رو، اجرای اون عنوان رو در امتداد این اندیشه راهبردهاشو پیگیری نکرد و از جای دیگه این رو سعی کرد اخذ بکنه، ما به این خاطره تلخ و پرغصه دوچار شدیم.
بله، خیلی خوب، همچنان همراه شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. در این لحظه همکار ما گزارشی رو تهیه کردن که این گزارش رو با هم میشنویم، باز هم به برنامه برمیگردیم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه برای ایران. احسان کیانی هستم از شهر شیراز در خدمت شما. در ساختمان پردیس نوآوری دانشگاه شیراز هستم و گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس کاشفی که یکی از کارآفرینان خوب و جوان شهرمون شیراز هستن. آقای مهندس سلام و روز شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شنوندگان عزیزتون روز بخیر دارم و من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. از شغلتون برامون بگید، از شرکتتون برامون بگید و کارآفرینی که اینجا انجام شده.
من یه بار دیگه خودم معرفی میکنم، من امین کاشفی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان هامون صنعت زمین. ما میشه گفتش که در زمینه تولید و ساخت پرینترهای سه‌بعدی سفال و همینطور محصولات جانبی اون فعالیت داریم. پیشینه فعالیت ما برمیگرده به سال 1400 که شروع به کار این شرکت با تشکیل یک تیم 4 نفره تقریبا میشه گفت کار آغاز شد و الان میشه گفت الان سال 1403 هستیم و حدوداً 7 پرسنل به صورت مستقیم در مجموعه ما فعالیت دارن و حدوداً 30 نفر به صورت غیر مستقیم با محصولات ما و همینطور تجهیزاتی که ما تولید میکنیم کارشون رو ادامه میدن.
درود بر شما. از تولیداتتون برامون بگید و بازار کاری که دارید و کاری که اینجا انجام میشه.
در واقع میشه گفت ما به دو دسته محصولاتمون رو تقسیم کردیم. یکی پرینترهای سه‌بعدی سفال هستن. اصلا این کاربرد این پرینترها چیه؟ عملا میشه گفتش که این پرینترها برای به کارگیری برای مشاغل خانگی عمدتا استفاده میشن و کار به این گونه هستش که افراد بدون داشتن هیچ نوع مهارت یا دانش خاص میتونن با تهیه یک دستگاه پرینتر سه‌بعدی سفال شروع کنن به تولید محصولات سفالی که با دست یا قالب امکان ساختشون وجود نداره و به راحتی میتونن یک ارزش افزوده ایجاد کنن و کسب درآمد داشته باشن توی خونهشون یا هر نوع محل کاری که دارن.
قسمت دوم هم فروش انواع محصولاتتون هست.
بله، ما یک میشه گفتش که خط تولید جداگانه برای خودمون ایجاد کردیم با استفاده از همین دستگاه ها که هم نشون بدیم که میتونه کار کنه، میتونه درآمد داشته باشه و خوشبختانه این اتفاق افتاده و ما الان صادر کننده این محصولات به کشورهای مثل امارات و ترکیه هستیم.
زنده باشید. یعنی شما گروهی جوان که دانش آموخته دانشگاه شیراز بودن دور هم جمع شدن و این پرینترهای سه‌بعدی رو طراحی کردن و الان داره تولید میشه و حتی صادرات هم توی کشورهای دیگه دارید، درسته؟
درسته. ما در اصل این تکنولوژی شاید توی دنیا تعداد انگشت شماری ازش وجود داشته باشه. خب من و دوستانم با دانش و مهارت‌هایی که داشتیم تونستیم این تکنولوژی رو بومی سازی کنیم با هزینه معقول که افراد بتونن به راحتی از این ویژگی استفاده کنن.
درود باش. از حمایتی که انجام شده توسط دانشگاه شیراز یا پارک علم و فناوری بفرمایید چی بوده؟
بله حتما. خب اولین میشه گفتش که زیر مجموعه یا مجموعه که از ما حمایت کردش مجموعه شتاب دهنده هاب شیراز که یکی از شتاب دهنده های بین دانشگاه شیراز و همینطور همراه اول هستش و خب بخشی از حالا میشه گفتش که حمایت‌های مالی ما توسط این مجموعه شکل گرفت و همینطور پارک علم و فناوری فارس که زیرساخت فضای ما رو فراهم نمودند که ما بتونیم توی یک محل بتونیم کار کنیم و ایجاد اشتغال و توسعه داشته باشیم.
درود بر شما. آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما. انشالله که روز به روز کارتون گسترده تر بشه و شاهد شکوفایی هرچی بیشتره جوانای خوبی مثل شما باشیم. ممنونم از شما.
متشکرم از شنوندگان شما و همینطور خود شما. متشکرم.
خدا نگهدارتون.
لطف کردید. خدا نگهدار همگی.
تشکر میکنم از همکارم. گزارش خوب ایشون رو با هم شنیدیم. جناب آقای امیری طیبی، در بخش قبلی اشاره به بحث خصوصی سازی شد. واقعیتش اینه که این کلمه وقتی که گفته میشه، حالا هم در نزد کارشناسان و هم در نزد مردم، به قول شما خیلی خاطرات خوبی در اذهان خطور نمی کنه. ولی از اون طرف خب ما ناچار هم هستیم از این که برخی از بنگاه ها یا برخی از کارخانه های بزرگ رو اینها به یک نحوی در اختیار مردم بگذاریم. من فکر میکنم اون چیزی که رهبر معظم ما تأکید دارن مردمی سازی اقتصاد هست. حالا راهکارهای این رو به صورت عینی اگر بفرمایید.
من اگر اجازه بدید باید ورود به یک مصداق بکنم. بله. مصداقی که امروز ابعادش معلوم شده، احکامش قطعی شده.
بله.
در شرکت بسیار معظمی مثل ماشینسازی تبریز شما میبینید سیاست اون مدیریت کننده خصوصی سازی به سمت اون هست که یک کسی که یک سابقه ای برای مدیریت واحدهای کلان اقتصادی دارد رو بیارد، اما جالبه همون شخص هم سرمایه لازم رو برای تأمین قیمتی که در خصوصی سازی برای اون واحد صنعتی گذاشته شده نداره.
بله.
و اون شخص به واسطه سیستم بانکی
تأمین میکند سرمایه لازم رو برای اینکه این شرکت رو و این بنگاه عظیم اقتصادی رو در خصوصی سازی بتونه در اختیار بگیره. حالا اگر سیاستگذار به این سمت بود،
بله،
ما همین وام رو بیاریم بین کارکنان مجموعه همون ماشین سازی تدریس توزیع کنیم، نه به این عنوانی که دستشون بدیم،
بله،
همون رو بیاریم و اونها رو سهامدار قرار بدیم،
بله،
و همین کارکنان سهامدار بشن و یک